حقایق بیان بشه. اگرم شما قبول نکردید
این مسلمان ها آقای ابن تیمیه درباره شعر راسته، حرف منم درباره آقای سجودی راست.
صحابه ای که اومدن توسل کردن، ائمه اهل سنت که اومدن توسل.
من نمیشه مناظرات ما اینا از خودشون بحثا رو میگیریم، کارو به جای میسونیم خودشون رسوا بکنن.
در اینجا مطرح هست که بحث ازدواج استقرازی و یکی هم بحث ازدواج با
بودن خدا عقلا ثابت شده، اون یک مسئله ثابته
و ما به اهل سنت احترام میگذاریم، چه فکر صوفی داشته باشن مقلد باشن.
اگر آقای سجودی واقعا این توان رو دارن و ترسی نیست، مشکل دیگه ای نیست،
مثل این ما جریان احمد بصری رو بارها به مناظره دعوت کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان، بخصوص آقا امام زمان، خدمت شما همراهان گرامی، خواهران و برادران بیننده و شنونده و کسانی که بعدا هم این برنامه ها رو میبینن، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمد برنامه خودتون حبل المتین از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما هستیم و انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد از استاد، از بیانات استاد گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. من به از شما بس دارم خدا خدمتشون عرض سلام و ادب و خوش آمد دارم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و کسانی که تکرار برنامه یا کلیپ های برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. از خدای منان توفیق روز افزون برای همه عزیزان آرزومندم.
خیلی خوش آمدید، انشاءالله که در کمال صحت و عافیت باشید و ما از خداوند متعال توفیق روز افزون رو برای شما و همه بیننده ها داریم. خب حضرت استاد، ما در دو جلسه قبل یه مباحث مهمی رو شما مطرح فرمودید در خصوص ولایت امیرالمومنین علیه السلام و خصوصا بحث قبل که خیلی بحث مهمی بود جلسه قبل، که بالاخره انسان لازم هست که بره عقاید و اون اعتقاداتش رو با عقل و تحقیق و اینها بررسی کنه و ضرورت این رو چه از نظر عقل از نظر حدیث همه رو بیان فرمودید. دو جلسه قبل شما یه بحث مهمی رو مطرح کردید در خصوص پیشینه بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام و اینکه قبل از اون چه اتفاقاتی افتاد و بحث ولایت امیرالمومنین. جلسه قبل هم ما می‌خواستیم این رو تکمیل کنیم، به خاطر تماس‌ها موفق نشدیم که از حضرت علی استفاده کنیم. در اون بحث این نتیجه و آخر اون مباحث موند که در نتیجه چه شد اون مباحث
اون اتفاق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بین السهیم و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا عاجز هستیم از این نعمتش که در حق ما ادا کردید، کرم کردید، بزرگواری کردید، ما را با ولایت اهل بیت آشنا کردید و از مولای من بقیت الله العظم تشکر میکنیم. این عنایت ها و بزرگواری ها را در حق ما ها کردند، ما را از امت محمد و از شیعان امیرالمومنین اهل بیت عصمت و طهارت قرار دادند و جزء فرقه ناجیه و ما شکی و شبهی نداریم در حقانیت مذهب شیعه، ضمنی که احترام میگذاریم ما به تمام اهل سنت و عقاید اونها و دیگر فرق اسلامی یا دیگر تابعین ادیان ابراهیمی. با همه احترامی که ما داریم بحث آمون رو ما میکنیم، ادله خودمون رو مطرح میکنیم که فردای قیامت آقایان نگن حق به گوش ما نرسید. هدف اصلی ما همون تعبیری است قرآن داره و اینما علیک البلاغ، وظیفه تو ابلاغ هست، انتخاب دیگه به عهده طرف هست و هدایت هم از طرف خدا هست. دیگه ما هرچه باشیم خاک زیر پای حتی رسول اکرم نه قنبر حضرت امیر سلام الله علیه هم نخواهیم شد. و خدا به رسول اکرم میفرماید اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو نمیتونی هر کسی دوست داری هدایت کنی، دوست نداری هدایت نکنی. هدایت دست خدای عالم هست. این نور هدایت رو خدا برای هر کسی کرم کرد در این دنیا. من بارها گفتم اگر ما خدای عالم به ما از اول تا آخر دنیا عمر بده، همه این عمرمان را در یک سجده شکر به خاطر نعمت ولایت اهل بیت انجام بدهیم، باز حق مطلب را ادا نکرده ایم. به تعبیر آقای امام صادق سلام الله علیه، خب دنیا خدای عالم روی حکمتش خیلی از حقایق را سرپوش گذاشته. در اون لحظه آخر انتقال ما به دنیای آخرت، میگن جوجه را آخر پاییز میشن، اونجا مشخص میشود که واقعا حق کجا بوده و کی محق بوده و کی باطل بوده. و ما عرض کردیم در رابطه با ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه یه بحثی رو که اصلا بحث ولایت علی ربطی به بحث یعنی آغاز ولایت به قدیر و حدیث منزلت و حدیث ولایت و اینها ربطی ندارد. حدیث ولایت علی مربوط به قبل از خلقت حضرت امیر، قبل از خلقت رسول اکرم. از منابع اهل سنت هم ما نقل کردیم، نه از منابع فقط شیعه.
درسته.
در ذیل آیه شریفه 45 سوره زخرف، ورسل وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، سوال کن پیغمبر از پیامبران گذشته. خب عرض کردیم رسول اکرم حداقل 500 سال یا 600 سال با حضرت عیسی که آخرین پیغمبر قبل از خودش فاصله داره.
درسته.
مشخصی مربوط به عالم بالاست که خیلی از محدثین روایات ما و روایات اهل سنت اشاره دارن که مربوط به معراجه. وقتی از انبیا سوال کرد که به ما ارسلتم یا به مازا ارسلتم، هدف رسالت شما چی بوده، همه جواب دادن بعثنا علی ولایتک و ولایت علی بن ابی طالب.
سلام
الله. ما بر ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب مبعوث شدیم. این کتاب تاریخ دمشق هست، جلد 42 صفحه 241، تفسیر ثعلبی هست نه ثعالبی، و همچنین خوارزمی در مناقبش. و تمام این قضایا کاملا واضح و روشن است، اینها رو ما مطرح کردیم. و از شیعه هم گفتیم ما خود آقا امام حسن امام کاظم سلام الله علیه می فرماید ولایت علیون مکتوب فی جمیع صحف الانبیا. ولایت علی نوشته شده در تمام صحف انبیا. ولن یبعث الله رسولا الا بنبوت محمد و وصیه، هیچ پیغمبری مبعوث نشده مگر به نبوت رسول اکرم و وصیه او. سند روایت هم کاملا صحیحه. این قضیه پیشینه ولایت. اما فرجام ولایت و نتیجه ولایت، خب ما میبینیم بر این که روایات متعدد ما داریم از ائمه علیهم السلام در کتب شیعه، در کتب اهل سنت، که رسول اکرم فرمودن بر این که لا یقبل الله من العباد الا ما انتم علی، خدای عالم از عباد جز آنچه که ما شیعیان عقیده دارید جز این
نمیخواد،
کسی رو نمیپذیره. یا شما ببینید آقای آلوسی که سلفی العقیده هست به تعبیر برای شما عرض کنم مترجمین و شرح حال نویسان. درست. بله، ایشون در کتاب روح المعانی جلد 23 صفحه 80
در ذیل آیه شریفه وقفوهم انهم مسئولون میگه از عقائد سوال میکنن و من اجله ولایت علی کرم الله وجهه. رأس عقائد که فردای قیامت از همه سوال میکنن، این دیگه مال شیعه نیست، مال کل خلائق هست. وقفوهم، همه را نگه دارید تا مورد پرسش قرار گیرن. از چه؟ از عقائد سوال میکنن، در رأسش توحید است. و من اجله، و من اجل این برای شما از کنم عقاید، یا و من اجله، و به خاطر همین از ولایت علی سلام الله علیه سوال میکنن. ابن حجر هیتمی که کتابی نوشته در رد شیعه در سواقع المعرقه، در اینجا همیشون در ذیل همین آیه 24 سوره صافات میگه وقفو منهم مسئول ای ان ولایت علیین. در روایت بعدی میگه ان ولایت علیین و اهل البیت، اون پیشینه ولایت، این هم
نتیجه و فرجام،
نتیجه فرجام ولایت
آینده.
این طوری نیست، ما یک پیشینه داریم، یک فرجامی داریم، در وسط مثل یک رساله ارشد دکترا کسی می نویسه، یک پیشینه برای اون می نویسه، بعد میاد در پایان بعد از اینکه رساله تمام شد، کاراش رو کرد، تحقیقاتش رو کرد، بررسی ها رو کرد، در پایان یک خلاصه و نتیجه می گیرد. ما قبل را مطرح کردیم، پیشینه ولایت اینه، فرجام ولایت هم اینه، هم شیعه و سنی. حالا ما هستیم در این وسط، فعلا ما در وسطیم، یعنی مشغول نوشتن رسالمون هستیم، داریم تلاش میکنیم کاری بکنیم که این کار ما با پیشینه و با فرجام
منطبق
باشه. بابا چه کار باید بکنیم ما؟ سراغ کی بریم؟ کجا بریم؟ چه کار بکنیم؟ من یکی میخوام صبح بلند شم، نماز بخوانم، وضو بگیرم، آیا این وضوی من همون وضوییست که منطبق بر اون پیشینه و فرجامه؟ نماز من منطبق بر اون پیشینه و فرجامه؟ روزه و حج من؟ یا نه، ما یک پیشینه درست میکنیم، یک موضوعی برای رسالمون، اعمالمون انجام دادیم، در این دنیا که داریم مشغول کار هستیم، مشغول تحقیقیم، اصلا دنبال یک بحث دیگری هستیم که وقتی میره جلسه داوری، داور اولین اشکالش از ما این هست که آقا این
چیزی
نه با پیشینه میسازد، نه با فرجام میسازد. هو آیا علی ابن ابی طالب اینطوری وضو میگرفت؟ علی اینطور نماز میخواند؟ علی اینطور برایش مثلا روزه میگرفت؟ علی اینطور واجبات رو انجام میداد؟ ببینید این خیلی مهمه که ما باید یه مقداری دقت کنیم. یا نه، باز در آیه 17-71 سوره اسراء جناب آقای قرطبی متوفای 671 در ذیل شریفه یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر قومی با امامشون محشور میشن، هر قومی حساب کتابش با امام زمانشه. و ایشون میگه وقال علیون به امام عصرهم یوم ندعو کل قوم به کل اناس به امامهم، تمام مردم را فردای قیامت با امامشون ما دعوت میکنیم بیان پای محاکمه یا پای دفاعیه از رساله و برایشون هستم اعمالشون با امام عصرشون. خب الان ما سوال میکنیم از غیر شیعه امامیه، ما کاری نداریم نه با ادیان نه با مذاهب دیگر.
درسته.
آیا امام عصر شما کیه؟ امام عصر شما که فردای قیامت طبق آیه قرآن هم که ما نیاوردیم، این دیگه عبارت آقای امام قرطبی است و تفسیرش هم اساره تفسیر شش قرن اول صدر اسلام جلد دهم صفحه 129 و صفحه 130. ببینید از امیر المومنین قتاده نقل میکنه که ند او کل اناسن به امامهم، ای به امام عصرهم. این خیلی مهمه،
خصوصا که فرمودید تفسیر
بله
مجمل تمام تفسیر یعنی نتیجه اون بله. اینجا جمع شده.
و همچنین آقای آلوسی، آقای آلوسی که سلفی العقیده هست، در کتاب روح المعانی جلد 15 صفحه 120 ایشون هم یوم ندعو کل اناس به امامهم، ایشون میگه آقا به امام زمانهم و کتاب ربهم و سنت نبیهم. ببینید اینه اونجا فردای قیامت. ببینیم ما امام زمان ما کی هست؟ آیا این آقایانی که میگن مراد از اولی الامر حاکمه مردم عربستان سعودی فردا با ملک سلمان یا محمد یا اونهایی که در آمریکا هستن با آقای ترامپ میخواد مشهور بشن؟ ببینید یا نه این روایات متعددی که ما داریم از اهل سنت و شیعه، ما آمار گرفتیم این روایاتی که شیعه و سنی دارد در رابطه با اینکه خلفا بعد از من 12 نفر هستند، یا به صورت همین اجمالی من بعد از من 12 خلیفه خواهد آمد. در بعضی از اول هم علی بن ابی طالب و آخر هم مهدی. به اینکه آخر این 12 نفر مهدی است همه اعتراف دارند. حضرت مهدی جزء همون خلفای 12 گانه است که پیغمبر بشارت داده. ببینید ما بررسی کردیم تقریبا بالای 300 روایت در کتب شیعه و سنی در رابطه با اینکه پیغمبر فرمود بابا ائمه و خلفا بعد از من 12 نفرن، نه کمتر نه بیشتر. خب شما ببینید همین آقای ابن حجر عسقلانی که از استوانه های اهل سنت در کتاب شرح صحیح بخاری جلد 13 صفحه 181-183 میاد دنبال این میگردد که آقا این 13 خلیفه 12 خلیفه کیه؟ هی میاد میگه خب خلیفه اول که خب آقای ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم علی، حالا پنجم امام مثلا 5 سال خلافت کرده، بعد میاد معاویه، بعد میاد یزید، یزیدی که قاتل امام حسین فرزند پیغمبر شده خلیفه پیغمبر، بعد میاد میگه آقا مثلا عمر ابن عبدالعظیم آدم خوبی بوده، اونم قرض کنیم بیاریم به این اضافه کنیم، بعد آخر به این نتیجه میرسه میگه آقا بزرگان ما مثل ابن بطال، ابن جوزی، ابن عربی، ابن عربی ناسبی، نه ابن عربی صوفی، همه گفتن ما معنای این روایت رو نفهمیدیم، نمیدانیم پیغمبر فرمود که خلفای من 12 نفر هستن یعنی چه. ببینید این اگر ما هیچی نداشته باشیم برای حقانیت مذهبمون غیر از همین قضیه خلفای اثناعشر برای ما کافیه، همین کافیه، نیازی به هیچی نداریم ما، نه به آیه ولایت، نه به آیه اکمال، نه به آیه ابلاغ، نه حدیث قدیر، نه غیره. همین رو ما بیاریم از صحاح اهل سنت بررسی بکنیم، ببینیم نتیجه چی میگیریم. همین رو تو این رسالمون بنویسیم که متناسب با اون پیشینه و فرجام ما باشه. همین روایت کافیه، همین روایت برای ما کافیه، نیازی به چیز دیگری ما نداریم. من واقعا از جوانهای اهل سنت تقاضا دارم یه مقداری این
تعصبات باطل رو بگذارن کنار. حتی از جوانهای شیعه ما میگیم آقا برید تحقیق کنید، بررسی کنید، شاید مذهب دیگر حق بوده، برید از اونا هم سوال کنید ببینید که چه بوده قضیهش. این قضیه خلفای اثناعشر یه قضیه کوچکی نیست که حالا ما، البته من
هم که فرمودید بسیاری از علمای بقیه مذاهب تلاش کردن که این 12 نفر رو پیدا کنن، نتازه پیدا کنن، خودش همین چالش مهمیه که یه انگیزه ایجاد بشه که برن حداقل تحقیق کنن. واقعا میدونن تنها مذهبی که 12 خلیفه پیامبر در اون مشخص است همین مذهب اثناعشری.
بله، غیر از این چیزی دیگری
نیست یعنی.
بله، شما الان دوستان اگر مانیتور من رو بدن ببینید، ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه، یعنی تا قیام قیامت مادامی که دین محمد برقرار هست صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ این 12 خلیفه هست و بس. و این که آقایان میان مطرح میکنن و میگن آقا کلهم من قریش، کلهم من بنی هاشم و بحث های دیگری که آقایان میان مطرح میکنن، خب اینا کاملا واضح و روشنه که این قضیه با اون پیشینه و با اون فرجام باید یک
تطبیقی
داشته باشه.
بله، اون قیدهایی هم که داخل همین حدیث هست ما از خود حضرت عالی بسیار شنیدیم و آموختیم، این که دین بر اینها عزیزه، این دین بر اینها پایدار و میماند.
بله،
حالا اون خلفایی که برخی از اونها میاد میشماره اصلا ذلت این امت در سیره اونها بسیار هویداست، چگونه برداشتید اونها رو در این زنجیر 12 حلقه ای ما قرار دادید و بخواد همون بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم.
کاملا این قضیه واضحه و روشنه که من گمان نمی کنم کوچکترین کوتاهی رسول اکرم انجام داده باشه.
یعنی اگر خدای نکرده اون حرف اون که میگه ما نمیدونیم پیامبر چی فرموده، یک جور عیبی بر پیامبر العیاذ بالله پیامبر، یعنی منگار که وظیفه‌اش رو درست انجام نداده باشه و این خیلی حرف بزرگ و گستاخانه میشه.
اصلا شما ببینید در رابطه با حدیث قرطاس، اصلا من نمیخواستم خیلی دیگه تو این فاز من بیام وارد بشم، ولی دیگه حالا دیگه خوب حضرت عالی مطرح فرمودید، من دیگه ناگزیرم این رو عرض کنم که پیغمبر آخرین لحظه‌ای که میخواد از دنیا بره بگه اعتونی به کتفن و اکتب لکم یا کتابن اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده ابدا. ببین این کتاب صحیح بخاری است دوستان، محبت کنن ببینید، اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده ابدا، چیزی بنویسم که هرگز شما گمراه نشید. ولی متاسفانه
نذاشتن،
نگذاشتن بنویسن. حالا من کاری با این ندارم و جالب این هست که خود مسند احمد در جلد چهارم صفحه 415 میگی من چیزی بنویسم لا یختلف منکم رجلان بعدی،
تمام
چیزی بنویسم اگر به این نوشته ای من عمل کردید دو نفر بعد از من دوچار اختلاف نشن. خب چرا نگذاشتم بنویسه؟ چی میخواست بنویسه پیغمبر؟ میخواست بنویسه نماز بخونید؟ مردم که نماز میخوندن، روزه بگیرید، حج برید، جهاد برید، چی میخواست بنویسه؟ شما ببینید دوستان عزیز بزرگواران، من نمیگم این کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری هست، مال بدرالدین عینی متوفای 855 جلد 2، ایشون میاد میگه از سفیان ابن عیینه که امیر المؤمنین در حدیثه، میگه اراده پیغمبر اراده کرد ان ینس علا اسام الخلفاء بعده، پیغمبر میخواست نام همه خلفای 12 گانه را بنویسه. حتی لا یقع منهم الاختلاف، بعد از پیغمبر اختلاف دیگه ایجاد نشه. این که دیگه عبارت برای شما عرض کنم کافی و کلینی و شیخ طوسی نیست. یا اراد ان ینس علی الامامت بعده. ابن حجر عسقلانی باز در فتح الباری جلد اول صفحه 209 میگه آقا بل اراد، بلکه پیغمبر اراده کرده بود ان ینس علی اسام الخلفاء، پیغمبر خلفای بعد از خودش اسامش بنویسه. آیا کی هست؟ الف ب جیم دال تا 12 حتی لا یقع بینهم الاختلاف. قسطلانی باز از شارحین صحیح بخاریه، ایشون هم همین تعبیر رو داره، فیهن نس علی الائمت بعدی، خواست نام امامان بعد از خودش بنویسه. احمد امین مصری که از آدم آزادمنش سنی هم هست و الازهری است، در کتاب یوم الاسلامش صفحه 41 میگه قد اراد الرسول فی مرضه الذی مات فی ان یعین من یلی الامر من بعده.
لا لا
ببینید اینا چقدر باید آدم رو تلنگری باشد در ذهنش بیدار کنه
که بیه حالا بیر نسبت به پیامبر چیزی ببینید که ما نمیدونیم.
نه واقعا من همیشه یادم نمیره، ما در آلمان در جمع بعضی از بزرگواران بودیم، یکی از پزشکان که فوق تخصص هم داره فلانی، ما این بحثایی که شما داشتید ما نمیدانستیم اینقدر حقانیت مذهب عجیب. ما در کتب عزیزان اهل سنت آمده، ما بیخبر بودیم.
عجیب.
ما شیعه شناسنامایی بودیم ولی با این بحثها امروز داریم به شیعه بودنمون افتخار میکنیم.
الحمدلله.
این هست.
درست.
خیلی این آقایان که دارن بیراه میروند و غیره و یا دنبال تحقیق و بررسی هستن، بیان ببینن چیه قضیه بابا،
واقعا برن تحقیق کنن، برن تحقیق پیدا میکنن. این معنی نداره که آخرش
ما آمدیم ببینید یک فیشینه درست کردیم، یک فرجام، یه دو سه تا هم سرفصلی در این وسط معرفی کردیم. آقا این سرفصل ها رو میرید مطالعه کنید، بررسی کنید، ببینید به چه نتیجه میرسید.
این تناب یک سرش به اون پیشینه گره بخوره، یکی اونجا که این تناب بالاخره
ولی این در وسط و این چند تا سیه که تا سرفصل یاد انشاءالله ما این سرفصل ها را
خیلی
متشکرم. زیاد بحث خواهیم کرد.
آقا یه فاصله بگیریم، استراحتی بکنیم و همچنین بیننده محترم استراحت کوتاهی داشته باشن و بعد انشاءالله در خدمت حضرت عالی و همراهان عزیزمون باشید. منتظر ما باشید، برمیگردیم خدمتتون انشاءالله.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینیست حرمت درها.
خب خسته نباشید، عرض سلام مجدد خدمت شما خواهران و برادران گرامی، عزیزان و همراهان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنان این افتخار رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم و از محضر کارشناس محترم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ان شاء الله بهره مند بشیم. پل‌های ارتباطی ما با شما هم زیرنویس شده و شما میتونید از طریق چیزایی که میبینید در زیر تصویر با ما ارتباط بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید، چنانچه نکته خاصی رو میخواد اشاره کنید بفرمایید و ان شاء الله حضرت استاد پاسخگو خواهند بود. خسته نباشید استاد.
خواهش میکنم. ممنونم.
آجا خیلی مهمی مطرح شد، این که خب بالاخره یه پیشینه این ولایت امیرالمومنین علیه السلام داره و یک فرجامی، و اینکه این وسط باید ما 12 خلیفه طبق اون روایات هایی که در نزد همه مسلمان ها متفقون علیه هستن که 12 خلیفه داره، حالا چه لزومی داره که این مرجعیت و این علوم و این مباحث و این عقاید از طریق 12 امام معصوم ما و ائمه اطهار گرفته بشه و چرا فقط اونها راه رسیدن به اون نتیجه اون فرجام هستن؟
در رابطه با این ما بحث زیاد خواهیم کرد، یعنی جواب حضرت عالی رو من بخوام بدم حد اقلش کم کم 40 جلسه یک ساعتی نمیخواد من به این جواب بدم که چرا ما باید خلاصه معارفمون رو در این وسط سرفصله هامون رو بریم از اهل بیت بگیریم. چرا من فقط به یکی از اینا اشاره میکنم و بعد اگر دوستان تلفنی و غیری بود در خدمتشون من هستم. من در جلسه اولم عرض کردم، الان تو ذهنم نیست گفتم یا نه، هم در کتب شیعه آمده بنی الاسلام علی خمس، اسلام روی 5 رکن استواره، نماز است و زکات است و
روزه هست
و حج و ولایت، ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، هیچ کدامی از اینها مثل ولایت دارای اهمیت نیستند. متاسفانه
یعنی اون
حضرت میفرماید مردم
و ارکان دیگه هم
چهار تا را گرفتن این رو رها کردن. البته در کده اهل سنت هم این تعبیر رو دارند که فقط مال ما نیست.
درسته.
و روایت دیگری که من میخوام امشب یه مقدار روش بیشتر کار کنم که چرا اهمیت داره ولایت، در جلد دوم کافی صفحه 18 چندین روایت در این زمینه آمده، میگه چرا ولایت از همه افضله، میگه لأنها مفتاحهن، ولایت کلید ورود به نمازه، کلید ورود به
روزه
و زکات، کلید ورود به زکات. یعنی اگر من بخوام نماز انجام بدهم چیه؟ باید ببینم این نماز من نمازی است که اهل بیت گفتند یا نه کسانی که بهره از اسلام نداشتند، یا به تعبیر خود صحیح بخاری اونهایی که شغلشون فقط در بازار کاسبی بوده یا در بیابان مشغول زراعت بودند و احادیث پیغمبر رو نشنیده بودن و بعد آمدن ادعا کردن، اینا خیلی واحده. والوالی هو الدلیل علیهن، صاحب ولایت هست که دلالت میکند، راهنمایی میکند بر این احکام. پیغمبر که فرمود اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی،
خب کتاب است و اهل بیت، ملاک این دوتاست. سنت هم ما بخوام بگیریم باید بریم سراغ اهل بیت. این یک روایت. روایت دیگری که من میخوام یه مقداری 5 دقیقه روش کمتر صحبت کنم این هست که باز در کافی جلد اول صفحه 145 از امام باقر سلام الله علیه هست. بنا و بدالله، این مهمه. بحث دیگه نماز و روزه و زکات نیست. ما نماز برای کی میخوانیم؟ برای خدا.
اصلا اون نماز به جهت عبادته.
بله، اصلا اول باید خدا را من بشناسم بعد برم او را عبادت کنم دیگه. روزه میگیرم قربتن الالله، آیا این خدا را شناختم یا نشناختم؟ این یک نکته خوبیه. بعضی از جوانها چه شیعه چه سنی برن بحث کنن ببینن این نمازی که من میخوانم میگم یا الله ایاک نعبد ایاک نستعین الحمدلله رب العالمین بسم الله این خدا را من تا چقدر شناختم؟ شناخت من از خدا با قرآن و اهل بیت چقدر تطبیق داره؟ بنا عرف الله، بنا وحد الله. اگر وحدانیت خدا را هم ما بخواهیم برسیم میگه از کانال ما باید باشد نه از کانال دیگر. بنا عبد الله، عبادت خدا هم باید از کانال ما باشه. من 2 تا نمونه میارم اینجا. ببینید روایاتی که ما برای شما عرض کنم داریم، این امیر المؤمنین سلام الله در نهج البلاغه خود خدا رو معرفی کنه. ببینید الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، اون خدایی که سخنوران هر چه بخواهند در فضیلت او در صفات او سخن بگویند عاجزند. یعنی من میگم ایاک نعبد، یعنی ای خدایی که تمام سخنوران و تمام انبیا از مدح تو عاجز، یعنی مدح تو مقام تو فراتر از عقل بشری است. انت کما اثنیت علی نفسک ولا یحصا نعماءه العادون، اگر کسی بخواد نعمتهای خدا را بشمارد قابل شمارش نیست. تمام دنیا جمع بشن، بهترین حسابگران دنیا جمع بشه، بهترین برای حساب حاسوب و کامپیوتر بیاد، نعمتهای خدا را نمیتونه بشماره. همین نعمتهایی که خدای عالم در وجود ما قرار داده، تا اونجایی که میگه الذی لیس لصفته حد محدود، این دیگه اوج کلامه. بیت القصیر سخن علی اینجاست. اون خدایی که صفتش حد و مرزی ندارد. من تقاضا دارم عزیزان این عرض من رو خوب دقت کنن، یادگاری از من داشته باشن. وقتی ما میگیم الحمدلله رب العالمین، تمام حمدها مال خداست، یا میگیم ایاک نعبد، خدایا تو را ما عبادت میکنیم، میگه خدایی که صفت او حد حدودی ندارد. مثلا یه کسی کریمه، افرادی برن میتونه برایشان بر هر کدامی فرد بفرماد 100 تومن بده، 50 تومن، یه کسی کرمش بالاتر 100,000 تومن میده، یه کسی دیگه مثل حاتم تائیز هر روز بساطی پهن میکنه دیگه، هر کس آمد
آمد.
اینا همه چیه کرم ها حد حدودی داره.
درسته.
اگر همین حاتم تائی امروز غذا پخته برای 1,000 نفر، 1,500 نفر بیاد، 500 نفر گرسنه برمیگردن. ولی خدای عالم کرمش حد حدودی نداره.
لا اله الا الله.
من از عزیزان میخوام یکی از چیزهایی که در دعاهاشون بگن، بگن ای خدایی که کرمت حد حدود مرزی ندارد. من بین هر چه از خدا میخوام برای خودم، هر حاجتی بزرگترین حاجت رو من بخوام، حاجت من چیه؟
باز هم محدوده.
محدوده. عقل من آمده فرض بفرمایید خونه میخوام، مقام میخوام، عزت میخوام، هر چی میخوام. ببینید کرم. حضرت سلیمان هم میگه ملکی به من بده لایم بقی لعهد بعدی. ببینید ملکی به من بده که به کسی ندادی، نمیگه ملکی به من بده آنچه که تو داری. ببینید خیلی فرق میکند ها. اگر ما میگیم خدا یا من لیس لکرمه حد محدود، یا من لیس لقدرتی حد محدود، لیس لجوده حد محدود، این خدایی که کرم جودش حد مرزی ندارد که من این حاجتم رو بده، ای خدایی که عفو و بخششت حد حدودی ندارد، من هر چه گناه کردم معصیت کردم خدایا گناهان من حد حدودی داره، محدوده، ولی عفو تو که حد حدودی نداره، بخشش تو مغفرت تو که حد حدودی نداره، این گناهان محدود من را خدایا به اون عفو نامحدودت ببخش. این حاجت من و خواسته های من را با اون کرم
نامحدودت
عنایت کن. البته اینم من بگم بین کریم و جواد یه فرقیه، هم خدا کرمش نامحدوده
هم جودش.
کریم اونیست که هر کس بره در خانش ناامید بر نمیگردانه. جواد اونیست که خودش میره محتاجها را پیدا کنه و اونا کرم کنه. ببینید فرق بین کریم و جواد اینه، جواد خودش دنبال مستمند میگرده، دنبال فقیر میگرده. اگر ما میخوام از خدای عالم بخواهیم میگیم خدایا ای خدایی که جود کرمت حد حدودی نداره، یه گدای در خانت آمده، اون تعبیر های امام سجاد سلام الله علیه، عبید که به بابک قد اقامته الخصاصت بین یدک، خدایا بنده کوچیکی در خانت آمده، گرفتاریش باعث شده در پشت در خانت نشسته، یقرع باب احسان که به دعای، خدایا من دارم در تو رو، در کرمت رو در گلباب میکنم، در عفوت رو در گلباب میکنم، آنقدر کوبم که من این خانه را تا که بینم عفو صاحب خانه را. ببینید این یک تعبیریه
که اینو فقط ببینید. در کلام امیرالمومنین میشه پیدا کرد، از اونجا میشه گرفت.
حالا من حرف زیاد دارم، ولا نعتون موجود یک دنیا حرف داره، ولا وقتون معدود یک دنیا وقت داره، ولا اجلون ممدود، خدایا کرم تو که مدتی نداره، نگفتی من تا فلان روز کریمم، نگفتی کرم من مثلا تا این اندازه برایشون مثل خاتم تا من تا برای 1000 نفر قضا میفرستم، نه کرم تو حد حدودی ندارد، وقت منقضی ندارد که من تا فلان روز کریم هستم دیگه بعد از فلان روز بخوام کرمم منقضی. اینه میگن توحید، توحیدی که علی معرفی کنه، توحیدی که امام صادق معرفی کنه، اینه. حالا شما ببینید من یک جمله فقط از ابن تیمیه میارم،
ما تماس هم داریم
میدم، فقط همین رو بله. اون از علی آوردیم، اینم از وهابیه، میگه آقا
غیر اهل بیت هم یه نمونه
ببینید، میگه خدا را نستجیر بالله، پیغمبر میگه من دیدم خیلی جوانه، امردم هست، صورتش مو نداره،
لا اله الا الله،
وفرتون خیلی شادابه، جعدون یا جعدون قطعت، موهاشم خیلی فرفری و کوتاهه، و شبها هم نصف شب سوار اولاغ میشه میاد روی آسمان،
لا لا لا.
از مردم میخواد هر کس حاجتی داره چیه؟
حاجت به من به حاجتش برآورده کنه، حاجتش
بگه که برآورده.
بله یا نه، عبارت صحیح بخاری کلمه اولاغ را نداره، ولی میگه خدا دو سلسی از شب میگذره میاد روی زمین به مردم میگه مردم هر کس حاجتی داره. گویا این که فقط خدایالم زمین را آفریده، این آسمان ها و غیره نیست، و هنگام طلوع فجرم خدا سوار اولاغ میشه میره بالا. این توحید وهابیت،
این توحید وهابیت، اون توحید دیگه،
اون توحید امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. اینی که میگه بنا عرف الله
اینجاست،
ما باید بیاییم خدا را برای شما معرفی کنیم. که وقتی میگه ایاک نعبد، یعنی خدا را، خدایی که صفت او هیچ یک از صفتت حد حدودی مرزی وقت معینی ندارد، نه اینکه با خدایی که خودش احتیاج داره سوار اولاغ بشه خدا حاجت منه برآورده
خدا نباشه. متشکرم. حاجا من عذرخواهی میکنم، بحث بحث مهمیه، ولی خب انشالله تکمیل میکنیم سر فرصتش. به لاهی جان بریم و با دوست عزیزمون آقای آزاد سر صحبت کنیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمد. بله آقای آزاد سر، سلام علیکم.
من برنامه حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
سلام
و رحمت
الله. استاد من یک سوال داشتم خدمت شما، اما قبلش یک مقدمه‌ای بود که می‌خواستم بگم. روایات حول فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتب اهل سنت بی‌شمار و خیلی زیاد هستن. من یکی از روایات رو دیدم، قبلا هم بحث شده بود درباره‌اش، که آقا رسول الله می‌فرماید اگر اولش درباره خلیفه اول و دوم می‌فرمایند، بعد درباره امیرالمؤمنین که میگه اگر امیرالمؤمنین رو انتخاب کنید که من نمی‌بینم انتخابش کنید، او را هادی و مهدی رو می‌بینید و اون شما رو به راه راست هدایت می‌کنه.
بله.
من سوال داشتم که اول این روایت که روایت صحیحه برای اهل سنت و حجت، می‌خواستم ببینم این روایت برای ما هم صحیح هست یا نه، چون اولش گفته مثلا ابو بکر ظاهر در دنیا و راغب در آخرت و عمر قوی و اینا، اما ما آنچه در کتب اهل سنت دیدیم اینطور نیست. میخواستم ببینم با این روایت صحیح هستن برای ما هم یا نه، چون مثلا اولی و دومی زیاد صحیح بهشون نمیاد باشه، اما برای امیرالمؤمنین صحیح هست. را استاد بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقا آقای بازلی بود از خوزستان، ما دوستان آقای آزادسر صحبت نکردن، نمیدونم از هستش روی خط. بله بله، از لاهی جان. خب ما تا حالا ایشون بیاد ما پاسخ آیه بازلی رو بشنه از حضرت استاد.
ببینید دوستان عزیز، برای شما عرض کنم اگر دقت بکنن این روایاتی که آمده، من مسند احمد ابن حنبل رو میارم نشان میدم، در جلد اول صفحه 537 میگه سند هم صحیحه، حدیث 859. ببینید ما لا کاری با هیچیش نداریم، گیر مثلا سند کامل اسید روایت 100% صحیح، راوی میگه برای شما سند راد از امیر المومنین هست، من یا امر بعدک، چه کسی رو میخوای امیر و خلیفه قرار بدی؟ فرمود اگر ابوبکر رو چیز کنید امین است و زاهد در دنیا را، عمر رو چیز کنید آدم میگه لا یخاف الا، و این تو امرو علیان ولا اراکم فاعلین، اگر علی را امیر قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید چه کار میکنه؟ تجدوه هادیان مهدیان، انبیا برای هدایت بشر آمدن، نیامدن که زهد به مردم یاد بدن، نمیدونم قوی امین باشن مردم، که آمدن چیکار کنن؟ مردم رو هدایت کنن. یا خذ بكم الطريق المستقيم، اگر علی خلیفه باشد مردم را همه را به صراط مستقیم چیه؟ هدایت میکنه. در اون صراط مستقیم هم زهد هست، هم رغبت در آخرت هست، و هم امین بودن هست، همه چه توشه.
ولی اون هدایته که اینها رو جمع میکنه،
سه تا داره، ولی علی چیه؟
کل اینها رو جمع میکنه،
کل اینها رو داره. ببینید
چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. یعنی خود همین روایت کاملا نشان میده بر اینکه این امیرالمؤمنین سلام الله علیه بخواد خلیفه بشود، حالا اینکه استخلف و علیان و غیره تعابیر مختلفی هست که بحث ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا جلد اول وقتی میاد برای شما عرض کنم بیاد، بخش اول رو نداره، معلوم نره اضافه کردن. ببینید حذیفه میگه الا تستخلف علیان، قال ان تولوا علیان تجدوه هادیان مهدیان یسلک بكم الطریق المستقیم. خب انبیا برای چی اومدن؟ مردم رو به صراط مستقیم هدایت کنن دیگه. خب پیغمبر اکرم میگه اولش هم نیست، مولا اسم ابوبکر و عمرش هم در اینجا که نیست. باز روایت دوم ببینید، ان تستخلفوا علیا و ما اراکم فاعلین، اگر علی را خلیفه قرار بدهید، گرچه میدانم نه، پیغمبر متوجه قضایا را میدانه،
درسته،
تجدوه هادیا مهدیا یحملکم علی المحجة البیضا، همه شما را وادار میکنه، اصلا به زور هم که شده کاری میکنه، زمینه را فراهم میکنه، همه
خود به خود به اون
در راه راست حرکت کنید، کسی به حق کسی ظلم نکنه، همتون در راه هدایت قرار میگیرید، یعنی همتون میشوید مسلمانی که خدای عالم مؤمنی که خدا میخواد.
خیلی متشکرم. آقای هاشمی هم صحبت کنیم، از قم تماس گرفتن. سلام دوست عزیز آقای هاشمی.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
استاد قزوینی محترم، من سوالی داشتم. این مطلبی که شما اول برنامه فرمودید که آقای روح المعانی آقای آلوسی گفتن که و من اجله ولایت علی کرم الله وجهه، این مثل این که برای اهل تسنن قابل پذیرش نیست، چون قبلش داره میگه و روا بعض الامامیه عن ابن جبیر عن ابن عباس یسالون عن ولایت علی کرم الله وجهه. آیا ما میتونیم اینو به اهل تسنن بگیم؟ طبیعتا قبول نمی کنن، چون داره آلوسی از شیعه نقل قول میکنه. میشه این سخن از جای دیگه شما آدرس بدید، سند بدید؟
انشالله باشه. ما با آقای عزادسر هم صحبت بکنیم.
بله.
آقای عزادسر از لاهیجان، سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
خوش آمدید، بفرمایید.
ببخشید حاجی، من از شما سوالی داشتم. البته حاجی یه انتقادی هم نسبت به شما هم داشتم که اگر ناراحت نمیشید انشالله بعد خدمت شما
عرض شما هستیم عزیزا
که همیشه
خواه. ممنون، تشکر.
صدرشون همه رو
ممنونم. حاجی قزوینی، من اولا در مورد کتاب مشرعت البهار آقای آصف محسنی سوالی داشتم که میخواستم بدونم آیا این کتاب معتبر هست یا نه، چون فکر کنم علمایی بر این کتاب یک سری از انتقاداتی دارن، خصوصا اونجایی که در کتابش میگه که ولایت اینجوری شما نمیتونید بگید که حتما در مورد ولایت امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین هستش، بلکه احتمال داره که ولایت در اینجا به معنای دوستی هم باشه. کما اینکه علامه مجلسی هم اگر اشتباه نکنم در کتاب مرآت العقول هم به همین مطلب هم اشاره کرده. این دو تا سوال من بود. اما حاج آقای عزیز، انتقاد من نسبت به حضرت عالی در این مورده که عرضم به حضور شما، خب من فکر میکنم حاج آقا شیعه در مظلومیت قرار گرفته، حتی در مملکت شیعه امام زمانی هم شیعه مظلومه اگر اشتباه نکنم. چرا؟ ببینید اگر یک مداحی یا یک طلبه‌ای اگر کوچکترین حرفی در مورد مقدسات اهل سنت بزنه، توهین نکنه، اما اگر یک اشاره‌ای به مقدسات اهل سنت داشته باشه، انتقاداتی وارد بکنه، یک جورایی ازش بازخواست میکنن و مثلا حالا بهش گیر میدن که آقا شما چرا این حرفا رو میزنید و به الی آخر. کما اینکه مثلا سال قبل که اون آقای مجاهی که اومده بود اون حرفا رو در ماه رمضان زده بود، خب نمایندگان مجلس و الی آخر چه موجه‌گیری هایی کردن بر علیه اون مجاه. ولی ها به قسمی خیلی جالبه، همون سال یعنی سال 98 آقای عبدالرحمن فضل الرحمن کوهی پشت تریبون نماز جمعه بدترین توهین ها رو به شیعه میکنه، ولی هیچ کدوم از نمایندگان مجلس یک موضع‌گیری که نمی‌کنم نیست. خیلی عذرخواهی میکنم و حتی شما هم یک بیانیه بر علیه ایشون ندادید، حداقل من ندیدم، شاید شما مثلا بیانیه داده باشید من ندیده باشم، ولی من مؤسسه شما رو، سایت شما رو چک کردم، پایگاه اطلاع رسانی شما رو چک کردم، ندیدم شما یک بیانیه صادر کنید بر علیه این آقا.
خب متشکرم.
که مثلا یک مشکلات سیاسی پیش بیاد این آقا رو بازداشت بکنن، ولی در امور مذهبی این حالا حساسیت به خرج داره نمیشه. من معذرت خواهی میکنم وقت شما و
نه خیلی متشکرم از این مواردی که مطرح کردید. ان شاء الله
اگر سوالی هست من از مزاحمت میکنم. ان شاء
الله چون فرصت ما کمه میخوایم از فرصت بیشتر استفاده کنیم. از آجاس اون کتاب بشارت البهار بود که
ببین در اتون بشارت البهار تقریبا چند شب قبل جناب آقای ابوالقاسم مفصل صحبت کردن. ایشون اگر کسی مقدمه همون بشارت البهار رو بخونه میبیند که نویسندش دنبال این نیست که میگه من بعضی از روایاتی که به نظر خودم اینطوری بوده یا من صحت روایت رو بررسی نکردم، نه بنده خودم با این کتاب 100% مخالف هستم و این رو به صلاح شیعه نمیدانم. علما و بزرگان و مراجع هم اعتراض به این کتاب دارند و ایشون حالا چه نظری داشته ما کاری نداریم.
این برنامه راه روشن پنجشنبه هاست. بله. با کارشناسی خود آقای ابوالقاسمی.
بله.
راه روشن بله. پنجشنبه هاست میتونن تماس بگیرن.
شب جمعه دوباره این سوال رو بکنن.
با ایشون
یا صحبت ایشون تو سایت آمده. تو سایت ولیعصر هست. ایشون قشنگ جواب خیلی محکم و قاطعی دادن. خب حالا یه آقای میاد به این شکلی میکنه، یک آقای میاد خلاصه کافی رو مینویسه. ببینید اینها یک سری افراد هستن که شذوذاتی دارن، آدمهای نادری هستن، اینها ملاک نیستن.
بسن.
اونی که میتواند ملاک سخن شیعه باشه مرجعیت شیعه هست.
درسته.
شما بیا ببین آیت الله العظمی خویی، آیت الله العظمی سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله العظمی شبری زنجانی، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، اینها امروز چه میگن؟ ما باید عقایدمون رو منطبق کنیم با مراجع اعظمی که امروز پرچم شیعه دست اینهاست.
درسته.
ببینید اگر بنده قزوینی هم اگر حرفی میزنم برخلاف نظر مراجع بزرگوار باشه، حرف من رو به تعبیر امام فضربوه علل جدار بکوبت به دیوار، ارزشی نداره. ما بارها گفتیم آقا مرجعیت شیعه امروز پرچمدار شیعه هست.
درسته.
خط قرمز ما هست، رکن رکین شیعه مرجعیت شیعه است که مقبولیت عامه دارن، یا شخص مقام معظم رو صحبت هایی که در رابطه با ولایت و غیره دارن، استناداتی که ایشون بعضن از بحث خالدشون پخش میشه. خب ببینید این بزرگواران چی میگن، اینها را ما باید ملاک قرار بدیم و نه اینکه بخواهیم چیز بکنیم. اما در رابطه با اون فرمایشی که عزیزمون کردن، اولا برای اینکه من مدرک دیگری دادم اگر دقت کرده باشید برادر بزرگوارم، در رابطه با اینکه ولایت علی ابن ابی طالب،
آقای هاشمی از قم که بحث
بله سوال کردن که از ولایت علی سوال میکنن و من اجله ولایت علی، گفته یه مدرک دیگری بدید. این کتاب از سوائق المحرقه هست، کتابی است که علیه شیعه نوشته شده. خود ابن حجر اولش میگه من دیدم در مکه و اطراف مکه جوانها جذب مذهب شیعه میشن، من این کتاب رو نوشتم تا جلوگیری کند از جذب جوانها به مذهب شیعه. خب ایشون در این کتابش صفحه 429 در چابای مختلفی دارد، ان النبی قال وقفوهم انهم مسئولون ای ان ولایت علیین و روی فی قوله تعالی ان ولایت علیین و اهل البیت، بی هیچ عبارتی هم نداره.
این از قول امامیت یا چیز
برای شما عرض کنم در رابطه با آلوسی هم که حضرت عالی فرمودید، ببینید برادر بزرگوارم ایشون از ابو سعید خدری نقل میکنه. ببینید اون جداست، روا بعض الامامیان ابن جبیر ان ابن عباس یسالونن ولایت علی فلان و رواه ایزن باز این امامیم نقل میکنه از خود اهل سنت دارن نقل میکنن و ایشون هم آخرش هم میاد خلفا رو میاره. معمولا این قانون کلیه، اگر یک نفری مخالفی آمد مطرح کرد که آقا مثلا ولایت علی چنین چنان است و نقدی هم نکرد بر او، چون در مقام تحقیق دیگه، نقدی نکرد، اعتراضی نکرد، این در حقیقت متلقات به قبوله.
بله،
اگر آقای آلوسی بیاد از بعض امامیه نقد، یعنی مشخصه که قبول دارد و رد نکرده این رو. ببینید اگر واقعا از دیدگاه آقای آلوسی این که و من اجلی ولایت علی کرم الله وجهه خلاف وظیفش این بود یک حاشیه بزنه، ببینید
هم که حاشیه نزده، یعنی که اعتراض کرده،
همین که حاشیه نزده رد نکرده این رو، این خودش نشان میده.
و خود اون کرم الله، حالا ان شاء الله فرصت های آینده شو وقت برنامه تموم شده، کرم الله تعبیریه که خود اهل سنت دارن، امیرالمومنین دارن، اگه امامی باشه عدل سلام
اینها. ببینید تمام درست. این مسائل رو ایشون مطرح میکنه برادر بزرگوارم و نقدی هم نمیکنه که آقا این روایتی که بعض الامامیه نقل کردن از کی نقل کردن؟ از امام صادق؟ نه آقا، میگه از ابن جبیر، از ابن عباس، از ابو سعید خدری نقل کردن.
خیلی مشکل
از خود اونها نقل میکنن، باید زیرش میرسه آقا نه، اینی که از ابو سعید نقل کردن دروغ گفتن، افترا هست.
درسته.
اینی که از ابن عباس نقل کردن دروغ است، ما قبول نداریم. آورده این رو یا نیاورده این رو؟ وقتی نیاورده قبول کرده.
قبول کرده.
خیلی مشکل. از اون طرف مدرک دیگه هم که خواستید اون ما دادیم دیگه.
بله، شما هر دو تا رو موقع بیان فرموده بودید. بله. متشکرم آقا. استفاده کردیم. بحث خیلی شیرین و بسیار مهمم هست، ولی خب دیگه وقت ما به پایان رسیده و محدودیم ما. همونجوری که شما فرمودید، ما حتی به این زمان محدودیم.
بله.
و ان شاء الله که خداوندی که
دوستان دعا کنن که ان شاء الله ما بتونیم مشاوره برنامه‌ای داشته باشیم مثل سابق، دو ساعته که یک ساعت ما بحثمون باشه، یک ساعت هم دوستان بیان.
بله، بتونن اونا هم
سوال کنن، حتی عزیزان اهل جوانهای اهل سنت، علمای اهل سنت بیان سوال کنن. ان شاء الله
که با عنایت خدا و کمک خود بیننده ها دعا
آماده هستیم ما. بله بله، ما آماده میدان هستیم و بیان سوال کنن، ما جواب میدیم. حتی بگو مگو هم میکنیم، اینطوری هم نیست که ما یا میگه ما شما سوال کن برو من جواب میدم.
نه اینجوری
ما اصلا کلن تمام برنامه‌هایی که ما داریم افراد میان روی خط سوال میکنن، جواب میگیرن، چه بسا جواب ما قانع نکنه دوباره سوال میکنن، دوباره ما جواب میدیم. یعنی ارزش بحث زنده به اینه که ما بیاییم طرف مقابل ما بیاد سوال کنه، و اگر از حرف ما قانع نشد چیکار کنه؟ رو خط ما نگر میداریم ایشون رو. حالا الان یه مقدار امکاناتمون محدوده. عزیز اهل سنتی بیاد، ما حاضریم 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت بیاد روی خط با هم صحبت کنیم، هم شیعیان ببینن ما چی میگیم و اونها چی میگن، هم سنی ها ببینن ما چی میگیم اونها چی میگن.
به صورت تصویری میتونن.
بله، الان من دیدم جناب آقای دکتر رفیعی اعتراض به صدا سیما کرده، میگه آقا ما این همه برای شما عرض کنم این برنامه‌ای که دارن راه خدا آمدیم، هیچ موقع به اندازه یک مناظره که با این آقا داشتیم ما بیننده نداشتیم. آقا بیایید یه گفتگوی بین الاثنینی ردیف کنید، ما میخوام گفتگوهامون گفتگوهای دو طرفه باشه، اینطوری نشه که آقا سوال کرد، آقا سوال کن پاشو برو منم جواب میدم. دوستان خواستن بمانن روی خط، سوالی که ما جواب دادیم قانع نشدن، دوباره
سیره شما مشخص در درسایی که حضوری داشتیم، چه در شبکه‌ای که قبلا با شما افتخار داشتیم استفاده کردیم، همیشه همین گونه بوده. الان که امکانات بسیار زیادتری هم داریم، اسکایپ حتی تصویری بیننده میتونن بیان روی آنتن و مطالبش رو مطرح کنن. و
خیلی خوب، این بشارتی است، دوستان میتونن با اسکایپ بیان رو
تصویری هر جوری که بخواد صحبت کنن و خلاصه.
بله، صحبت کنن.
خیلی متشکرم از اینکه وقت داشتید و استفاده کردیم از زالی. و از یکایی که شما بینندگان و محترم تشکر میکنم، خصوصا عزیزانی که حالا تماسشون که منتقل شد. برخی از دوستان تماس گرفتن نتونستیم ما متاسفانه باشون صحبت کنیم. انشاءالله در فرصتهای دیگر و برنامه بعد انشاءالله از همشون استفاده خواهیم کرد. از همه شما عزیزان بیننده تشکر میکنم. انشاءالله که پیگیر برنامه خودتون از در ارتباط هست و میدونی تو پول ارتباطی ما هست، سایت هست، همین برنامه سایت کلیپ قابل بازبینی و مشاهده هست و تکرار برنامه رو میبینید. از همه شما تشکر میکنم. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و خدا نگهدار.